بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة. خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در شک در مقتضی و مانع بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود ما از اخبار استفاده میکنیم که این اخباری که استصحاب رو جائز میداند مال وقتی است که شکمون در رافع باشه، نه شک در مقتضی. اونجایی که شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست. کلمه نقض رو ایشون عرض کنم در لا تنقض الیقین به شک معنا کرد به رفع هیئت اتصالیه. بعدم گفت مراد از یقین نمیتونه خود یقین باشه، پس متیقن است یا به نحو مجاز در کلمه یا به نحو عرض کنم خدمت شما مجاز در حذف مضاف. عرض کنم خدمت شما دو تا مناقشه هم براش آوردیم برای فرمایش مرحوم شیخ. حالا از این به بعد میخوایم بریم سراغ فرمایش خود مرحوم مظفر. مرحوم مظفر میفرماید این بحث مفصلی است. اگر بخوایم کل مطالبی که در بحث مقتضی و مانع و فرمایشات شیخ هست بگیم و نقض و ابرام بکنیم، اینها نیاز به یک بحث مفصل داره و این به تعبیرشون این رساله و این کتاب ما حجم و گنجایش این بحث رو نداره. رضایشون میفرماید من معتقد خودم رو، حرف خودم رو در مسئله سعی میکنم توضیح بدم و تا میتونم خیلی به خصوصیات آراء و اقوال دیگران نمیپردازم. سعی میکنم در همون حدی که لازمه حرف از دیگران نقل بکنم و حرف خودم رو توضیح بدم تا جا بیفته و از این مسئله رد بشه. قبل از اینکه ایشون وارد عرض کنم نتیجه گیری و حرف خودش بشه، سه تا مقدمه ایشون بیان کرده. ما دیگه خیلی زور بزنیم این سه تا مقدمه رو بیان بکنیم، نتیجه گیری ایشون رو هم عرض بکنیم و بحث امروزمون رو طبیعتاً تمام کنیم. مقدمه اول دوستان اینه، دقت کنید، در روایت شریف لا تنقض الیقین به شک و روایات مشابه که روایات رو قبلا براتون خوندیم متنش دیده شد، ایشون میفرماید مطلب اولی که هیچ شکی درش نیست این است که نقضی که نهی بهش وارد شده متعلقش خود یقین از حیث لفظ در روایات، یعنی تو روایات فرمود لا تنقض الیقین به شک، متعلقه لا تنقض خود یقین است در متن اخبار و یقینم ظاهرا خودش مورد نظره. میدونید چرا خودش مورد نظره؟ سه تا قرینه ایشون آورده که چرا میگیم خود یقین مورد نظره. در بعضی از تعابیر داره لا ینبغی، از کلمه لا ینبغی استفاده کرده، یعنی سزاوار نیست نقض یقین به شک. ایشون میفرماید این تعبیر به لاینبقی، عرض کنم خدمت شما، معلوم میشه خود یقین مورد نظره، چون اونچه که با شک نباید شکسته بشه خود یقین به موقع یقینه. یعنی مادامی که انسان یقین داره سزاوار نیست او رو با شک از بین ببره. از این تعبیر ایشون میخواد استفاده کنه که مراد از یقین خود یقین است. قرینه دوم این است که تو بعضی از روایات داره که یقین علت حکمه، یعنی ازش استفاده میشود که یقین علت حکمه. یادتونه تو اون روایت عرض کنم اگر اشتباه نکنم اول بود فرمود فإنه علی یقین من وضوئه، این چطور وضوشو با شک لاحق از بین ببره؟ با اینکه او یقین به وضو داره، یعنی چون یقین به وضو داره با شک لاحق حق این که این یقین رو از بین ببره نداره. پس یقین علت ابقاء در زمان لاحق. این مشعریت به علیت یقین رو قبلا هم دوستان ما استفاده کردیم در عرض کنم فرمایشات مرحوم مظفر. و سومین نکته هم این است که در روایات ما مقابله شده است یقین با شک، گفت لا تنقض الیقین بشک. دوستان مرادمون از شک مشکوکه یا خود شکه؟ مرادمون از شک خود شکه، قطعا مشکوک نیست. ایشون مفهمات به قرینه این که مراد از شک خود شکت نه مشکوک، و این که شک در مقابل یقین اومده، ظاهر از یقینم این است که مراد خود یقینه نه متیقن. علا ای حاله مرحوم مظفر در این مقدمه اول اصرار داره بر این که اون چه که متعلقه لا تنقض قرار گرفته یقینه و خود یقین هم مورد نظره. این که یک کسی بگوید عرض کنم طبق حذف مضاف و طبق مجاز در کلمه و امثال اینها متیقن اراده شده، ایشون میفهمد این رو ما قبول نداریم. این عرض کنم خدمت شما مقدمه اولی که مرحوم مظفر اینجا ذکر کرده. اجازه به من بدید مقدمه اول رو بخونم چون مقدمه دوم نسبتا طولانی تره، اون رو هم بخوام اضافه کنم خیلی طول میکشه. نگاه کنید، اقولو ان البحث عن هذا الموضوع بجميع اطرافه، بحث از موضوع، کدوم موضوع دوستان؟ بحث از موضوع مقتضی و مانع که جناب شیخ انصاری میگه با جمیع اطرافش. اگر بخوام همه اطراف این بحث رو عرض کنم مطرح کنیم و تعقیب و کل ما قیل فی هذا الشأن من اساتذتنا، تمام آنچه که اساتید ما در این مسئله ذکر کردن بخوام همه رو تعقیب و دنبال بکنیم و غیرهم، یخرجنا عن طور هذه الرساله، از رویه این رساله ما رو خارج میکنه. چون ما رویه‌مون این بود که بحثا رو مختصر بیان کنیم. فالجدیر و بنا، سزاوار ما و کتاب ما اینه ان نکتفی به ذکر خلاصه ما نراه. ما نراه یعنی ما نعتقد و هو، اون چه سزاوار برای ما این است که اکتفا کنیم به ذکر خلاصه اون چه که خودمون معتقدیم من الحق فی المسئله متجنبین، در حالی که اجتناب میکنیم الاشارت الى خصوصیات الارا و الاقوال فیها حد الامکان، تا جایی که امکان داره به خصوصیات اقوال و آرا سعی میکنیم اشاره نکنیم، نریم سراغ حرف های دیگران، حرف خودمون رو بزنیم و رد بشیم. و علیه فنقول، بنابراین میگیم یم بقی تقدیم و مقدمات قبل بیان المختار و هیه. اون مقدمات چیه؟ یه اولا اینجا داریم، یه ثانیا باز دوباره همین صفحه داریم، دو صفحه بعد یه ثالثا داریم. این سه تا مقدمه ایست که ایشون میخواد بیان کنه. مقدمه اول، اولا انه لا شک فی ان النقض المنهی عن مسند الی الیقین فی لفظ الاخبار. به متن اخبار که نگاه میکنیم فرمود لا تنقض الیقین بالشک، تو لفظ اخبار نقض منهی عن اسناد به خود یقین داده شده. و ظاهرها، ظاهر این روایات هم اینه ان وثاقه اليقين من جهت ما هو يقين هي المقتضيه للتمسك به، يقين به ما هو يقين چون وثاقت داره اقتضاء این رو داره که در مقام شک لاحق ما یقین رو بگیریم، تمسک به یقین بکنیم. و عدم نقض اون یقین فی قبال الشک الذي هو عين الوهن و التزلزل، در مقابل شک که فقط تزلزل است و وهن است ما یقین رو رها نکنیم، نقض نکنیم یقین رو. لا سیما، حالا سه تا قرینه میاره، مع التعبیر فی بعضها به قوله علیه السلام لا ینبغی، حضرت فرمود سزاوار نیست تو یقین رو رها کنی بچسبی به شک. مثل این میمونه که امام مثلا بفرمان سزاوار نیست انسان معصوم رو رها کنه بچسبه به یه خلیفهی که مثلا معصوم نیست. این سزاوار نیست یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم بین یقین و شک هیچ آدم عاقلی سراغ مثلا شک نمیره، سزاوار نیست آدم یقین رو نقض بکنه به واسطه شک. این معلوم میشه خود یقین مورد نظره. و تعلیل قرینه دوم، سلبه از الاخر به وجود الیقین المشعر به علیته للحکم، علتی که تو بعضی از روایات آورده گفته آقا تو یقین داری چرا من میگم دست از شکت بردار، نقض یقین نکن، تو یقینه، یقینه به ما هو یقین سبب میشود چه شما دست از شک برداری، شک رو رها کنی. این مشعر به علیت یقین است برای حکم. حکم به ابقا به خاطر چیه؟ به خاطر خود یقینه. کما سبق بیانه فی قوله علیه السلام فانه علی یقین من وضوعی. حضرت وقتی خواهد تعلیل بکنه چرا من به شکم اعتنا نکنم، گفت چون تو یقین داری به وضوع، یعنی یقین نسبت به حالت سابق داری، وقتی یقین داری چرا دست ازش برداری؟ پس یقین میشه دلیل. ولا سیما قرینه سوم، مع مقابلت الیقین به شک، شک رو با یقین مقابل هم آورد. فرمود لا تنقض الیقین به شک، ولا شک انه لیس المراد من الشک المشکوک. مراد از شک مشکوک نیست که مراد از یقینم متیقن باشه، مراد از شک خود شکه، مراد از یقینم خود یقینه. و علی هذا بنابراین یتزه جلیاً ان حمل الیقین علی ارادت المتیقن، این که ما حمل بکنیم یقین رو بر اراده متیقن، بگیم مراد از یقین متیقن است، علی وجه یکون الاسناد اللفظی الی المتیقن به نحو مجاز در کلمه که دیروز گفتیم، یا به نحو حذف مضاف که دیروز گفتیم خلاف الظاهر. این خلاف الظاهر دوستان خبر است برای ان حمل الیقین، حمل یقین بر اراده متیقن به این دو وجهی که دیروز توضیح دادیم، که بگیم مراد از یقین خود متیقنه که بشه مجاز در کلمه، یا بگیم نه یه محذوفی داریم، مضاف محذوفی داریم که مراد از یقین متعلق الیقین باشه، یه متعلق محذوف بگیریم که بشه مجاز در حد. و این خلاف ظاهره، خلاف ظاهر من الروایات، منها یعنی من الروایات، بل خلاف سیاق الروایات، بل مستهجن جدا فیتعید ما قاله المعترض. دوستان معترض کی بود؟ آخوند خراسانی یادتون باشه آخر بحث دیروز، همون دو سخط آخر، معترض بود به مرحوم عرض کنم شیخ، گفت آقا نمیشه مجازه در حذف، عرض کنم به حذف مضاف، نمیشه مجازه در کلمه. ایشون میگه اونی که معترض گفت تأیید میشود، ولذا استبعد شیخ المحقق النائینی ان یرید شیخ الاعظم من المجاز مجازه در کلمه. ولذا دوستان مرحوم نائینی گفته اصلا مراد خود شیخ هم این نیست، مراد شیخ هم از مجاز مجازه در کلمه نیست، و هو استبعاد فی محل راست. هم میگه واقعا بعید مرحوم شیخ انصاری مرادش مجازه در کلمه باشه. و ابعد منه اراده و حذف المضاف، بعیدتر از مجازه در کلمه مجازه در حذف مضاف است. علی ای حال دوستان، تو اولا مرحوم شیخ چی گفت؟ لب کلام مرحوم شیخ این است که تو روایات یقین اومده، ظاهرا هم خود یقین مراده. این که کسی بگه یقین مرادش متیقن است به نحو مجازه در کلمه، به نحو مجازه در حذف، این قابل پذیرش نیست. این عرض کنم خدمت شما نکته اول و مقدمه اولی که مرحوم مظفر اینجا ذکر کرد. و اما مقدمه دوم، دقت کنید دوستان، ایشون می فهمد که خب حالا ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض الیقین دیگه، یعنی یقین یعنی خود یقین نه متیقن. ایشون میفهمد یک امر مسلمی ما در اینجا داریم که هیچ شکی درش نیست، و اون امر مسلم این است که نهی از نقض یقین در اخبار معنای حقیقی خودش رو نداره. چرا دوستان معنای حقیقی خودش رو نداره؟ قبلا هم عرض کردیم، چون یقین به حسب فرض نقض شده،
طرفی تو اولا مقدمه اول گفتی مراد از یقین چیه؟ خود یقینه. مجاز در حذف اتفاق نیفتاده، مجاز در کلمه اتفاق نیفتاده. اما از اون طرف وقتی نگاه میکنیم اگر یقین یعنی خود یقین، خب لا تنقض الیقین یعنی چی؟ یقین که نقض شد. من یقین داشتم، یقین دارم که صبح طهارت داشتم، اما نسبت به زمان فعلی الان شک دارم که اون طهارت باقی مونده یا نه، خوابم برده یا نه، نمیدونم. الان نسبت به زمان لاحق اون یقین چی شده؟ کمکم کنید، نقض شد و رفت دیگه، یقینی وجود نداره. پس لا تنقض الیقین نمیتواند معنای حقیقی خودش رو داشته باشه. اینم هست. یعنی اگر ما تو مقدمه اول اصرار کردیم بر این که مراد از یقین خود یقینه، این مرادمون این نیست که لا تنقض الیقین یعنی اون یقینت رو حفظش کن، الانم تو یقین داری واقعا، نه خود یقین از بین رفته دیگه، نقض شده. اینو چه کارش بکنیم؟ اینم یه جوری باید حلش بکنیم. ایشون میفرماد که اینجا، حالا من یه مقداری ترتیب کتاب رو دوستان به هم میزنم، ایشون میفرماد اینجا یا باید اون دوتا حرف سابق رو، مجاز در کلمه و مجاز در حرف رو بزنیم که اون دوتا رو ما قبول نکردیم، یا دوتا حرف دیگه بزنیم، یعنی دوتا احتمال دیگر را برای حل این مسئله ایشون اضافه میکنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یک احتمال برای این که عرض کنم خدمت شما اینو حلش بکنیم این است که بگیم نه مجاز در کلمه است، نه مجاز در حذف است، بلکه مجاز در اسناد. مجاز در اسناد یعنی چی؟ ببینید دوستان، تو معانی بیان این رو خوندید، گاهی میخواد بگن که آب میزاب، این لولایی که میکشن آب میاد توش به چی میگن؟ ناودان، میزاب. میخوایم بگیم آب میزاب جاری شد، بارون اومد آبش جاری شد، میگیم جرال میزاب، نمیگیم جرا ماء المیزاب، میگیم جرال میزاب. اینجا اصطلاحاً بهش میگن مجاز در اسناد، یعنی باید جرا رو به ماء نسبت میدادیم، جرا رو به چی نسبت دادیم؟ به خود میزاب، به خود میزاب. این میشه، نه اینکه اینجا یه مضاف الیه محذوفی داریم ها، نه، نمیخوام بگیم یه مضاف الیه محذوفی وجود داره. طرف که میگه جرال میزاب حواسش هست که آب میزاب جریان پیدا کرده، اما یه غرض بیانی داره وقتی میگه جرال میزاب. این مجاز در اسناده، یعنی مجازن کلمه جرا را به میزاب اسنادش داده. در ما نحنفی هم یک کسی بگه لا تنقض که به یقین اسناد داده شده، از باب مجاز در اسناد است، نه حذف کلمه این صورت گرفته، نه مراد از یقین متیقن است، مجاز در اسناد. این احتمال در واقع سوم. اون دوتا احتمال رو که نپذیرفتیم، یه احتمال چهارم هم دوستان وجود داره که دیروز بعضی از رفقا اشاره میکردن و ایشون امروز این رو بیانش کرده، و اون این که دوستان ما بگیم نهی از نقض یقین کنایه است. نهی از نقض یقین، این که میگه یقین تو نقض نکن، کنایه است از لزوم عمل به متیقن. یقین تو نقض نکن، نه این که تو الان یقین داشته باش، زوری که نیست که من یقین داشته باشم، یقین ندارم. یقین داشتن که عرض کنم خدمت در اختیار خود انسان نیست که بگه خب حالا من الان یقین داشته باشم الان دیگه یقینم از بین بره. وقتی آدم شک داره، خب شک داره دیگه. این که قابلیت نداره شعار دستور به ما بده که آقا یقین تو نقض نکن، یعنی یقین تو نگه دار. نه، مرادش اینه که تو مثل کسی که یقین دارد الان عمل کن، یعنی در مقام عمل کاری که متیقن میکنه چیه؟ تو همون کار رو انجام بده. اگر یه کسی یقین داشته باشه به حالت سابق، به حالت سابق نسبت به زمان لاحق هم یقین داشته باشه، کارش چیه؟ چه کار میکنه؟ با همون وضوع وای میسه چه کار میکنه؟ نماز میکنه. تو هم همون کارو بکن. در واقع نهی شارع مقدس که میفرماد لا تنقض الیقین کنایه است از این که لازم است تو عمل بکنی به متیقن، یعنی در مقام عمل خودت رو صاحب طهارت ببین، خیال کن طهارت داری، بر اساس همون هم عمل کن. مرحوم عرض کنم خدمت شما مظفر میفرماد بین این چهار وجه که دو وجه اول شما قبلا عرض کردیم و رد کردیم، بین این چهار وجه وجه چهارم به نظر میرسه اوجه و اقرب است. گرچه حالا بعضی ها وجه سوم رو هم بیان کردن، از عباراتشون وجه سوم در میان، اما ایشون میفرماد بین این چهار وجه به نظر ما این که یک کسی بگوید نهی از نقض یقین کنایه از لزوم عمل به متیقن است، این عرض کنم خدمت شما بهترین وجه. نه شما بگید یقین به معنای متیقنه، به معنای مجاز در کلمه، نه بفرمایید که مضافی محذوفه که یک کسی بگه مراد از یقین متعلق الیقینه، نه مجاز در اسناد رو بگید، بلکه بفرمایید این یک تعبیر کناییست و کنایه از لزوم عمل به متیقنه. یک نکته مون آخر باقی مونده، اجازه بدید عرض میکنم. نگاه کنید، ثانیا انه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه ايضا، یک امر مسلم پیش همه علما که هیچ شکی هم درش نیست اینه، ان النهی عن نقض اليقين في الاخبار ليس على حقيقته. چرا ليس على حقيقته؟ سرش واضحه و سر رو واضحه. لأن الیقین حسب الفرد منتقض فعلا به واسطه شک، منی که نسبت به زمان لاحق شک دارم، یقینم نسبت به زمان لاحق بگید نقص شد، الان دیگه نسبت به زمان لاحق شک دارم، یقین ندارم، دست خودم هم نیست. آخه میدونید آدم یقین داشته باشه، الان مثلا من به شما بگم یقین کنید الان شبه، یقین کنید الان آقای ملکی مثلا اومده تو دفترشه، میتونی یقین کنی؟ فشار بیار به ذهنت ببین میتونی یقین کنی یا نه؟ دست خود آدم نیست که، نمیدونه، وقتی نمیدونه شک داره، ظن داره، وهم داره. یقین که در اختیار انسان نیست. بله شما برید از تو دفتر نگاه کنید، وقتی آقای ملکی رو تو دفترش دیدید اون وقت یقین میکنید. قرائنی داشته باشید، دلیلی داشته باشید، صغرا کبرایی داشته باشید. بگید تو این مدت یه بار نشد آقای ملکی مثلا از 8 دیرتر بیاد، لذا من یقین دارم، استدلالی پشتش باشه میتونی یقین کنی. اما دستوری نیست که من بخشنامه کنم که آقا اینجا تو یقین داشته باشه، این که نیست که، وقتی آدم شک کرده شک کرده دیگه، صبح وضو داشته الان نمیدونه خوابش برد یا نه، چون نمیدونه خوابش برد یا نه، هر کیم بهش بگی یقین داشته باشه میگه آقا من یقین ندارم، پس یقین نقض شده. لا تنقض الیقین که معنا نداره که، نمیشه نخیر. شاره که نمیگه آقا تو وضو داری، میگه تو یقین داشته باش. ببین یه نفر شاره خبر به شما میده، میگه آقا من از حال تو خبر دارم، میدونم خوابت نبود. میگی بله یقین میکنم بله. این میشه خودش استدلال. اما یه وقت شاره کار به مورد شما نداره، به طور کلی میگه هر وقت یقین سابق داری یا بعد شک کردی تو یقین داشته باش. این نمیخواد بگه آقا من خبر دارم تو خواب نبرده پس یقین داشته باش، اینو که نمیخواد بگه، که بخواه اینو بگه. دوباره میپرسم صراحتا بگو آره یا نه، شارع که میگه لا تنقض الیقین، به طور کلی هم میگه هر وقت شما یقین سابق داری بعد شک لاحق پیدا کردی یقین داشته باش، میخواد بگه مورد به مورد من میدونم شما خوابتون برده یا نبرده، شما خوابتون نبرده یقینا، من خبر دارم خوابتون نبرده پس یقین داشته باش، اینو میخواد بگه شاره؟ به حضرت عباس اینو نمیخواد بگه، اینو که نمیخواد بگه، که شاره میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حالا که شک کردی، حالا طبق اون چه که بعدن ایشون میگه، تو بر اساس یقین سابقت عمل کن. نمیخواد بگه که تو، من میدونم تو خوابت نبرده پس یقین داشته باش. وقتی این نشد پس قطعا یقین من نقض شده. یعنی از بین رفته. الان اصلا وقتی شما میگی آقا شک لاحق داری، خود این که میگی شک لاحق داری یعنی بگید یقین نداری دیگه. میگی یقین ثابت، بگو شک لاحق. اگر دلیل داشته باشه برای اینکه نسبت به لاحق هم یقین هست و اون حالت سابق وجود داره، که دیگه اصلا جای استصحاب نیست، کار تمامه. پس لأن الیقین حسب الفرض منتقض فعلا به واسطه شک، فلا یقع تحت اختیار المکلف، فلا یصح النهی عنه. و هین اذن فلا معنا للنهی عن، نمیشه شارع نهی بکنه از نقض یقین، بگه نقض نکن یقینت رو، الا ان یراد بهی، ببینید عدم الاعتناء به شک عملا، یعنی در مقام عمل تو شکت رو بگو کلا شک فرض کن، که علم یکن شیئا مذکورا، فکر کن اصلا شک نکردی، والبنا علی شک که انهو لم یکن، یعنی علیه که انهو، زمیراشو بزنید به شک، بنا بذار بر شکت که انگار این شک اصلا به وجود نیومد. چرا این کارو بکنم؟ لغرض ترتیب احکام الیقین عند الشک، به خاطر اینکه احکام یقین رو مترتبش کنی وقتی که شک میکنی، شک رو کلا شک فرض کنیم و خیال کنی که یقین داری، بر اساس همون یقین عمل کنیم. ولیکن لا یصح ان یقصد احکام الیقین من جهت انه صفت من الصفات. اینو دوستان من خارج توضیح ندادم، گذاشتم رو عبارت، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید این که شارع مقدس میگه تو بر اساس یقین سابقت عمل کن، میخواد بگه آثار یقین از آن جهت که یقین صفتی از صفات نفسانی توست، او آثار رو بار کن. خب من یقین به عنوان صفتی از صفات نفسانی رو الان ندارم که بخوام آثارش رو بار کنم. اینو نمیخواد بگه ها، ها نمیخواد بگه اگر تو برای یقین به عنوان صفتی از صفات نفسانی آثاری میدونی، او آثار رو بار کن. اینو که نمیخواد بگه، چه میخواد بگه اگر یک یقینی داری نسبت به یک عملی، کار به صفت نفسانی هم نداره، صفت نفسانی الان شکه، یقین نیست، اما با متیقن چه کار میکنی؟ آثارشو بار میکنی دیگه. یعنی اگر یک امر یقینی باشه شما آثارشو بار میکنی. مثلا اگر طهارت یقینی باشه، اثرش اینه که میتونی نماز بخونی، جواز صلات میشه اثرش. الانم تو اون متیقن طهارت یقینی هر آثاری داره، اون آثارو بار کن. کار به یقین به عنوان صفتی از صفات نفسانی که بعد بگیم این صفت نفسانی هر اثری داره بار کن، اون مورد نظرمون نیست. و لذا ببینید میگه ولیکن لا یصح ان یقصد احکام یقین من جهت انه صفت من الصفات. این مورد نظرش نیست که آثار چنین یقین رو من بار کنم. لارتفاع احکامه به ارتفاعه قطعا، وقتی خود یقین به عنوان صفتی از صفات نفسانی وجود ندارد، آثارش هم وجود ندارد. آثار اون یقین به عنوان صفتی از آثار، صفتی از صفات نفسانی، اون آثار هم از بین رفته. نه نه نه، میخوام بگیم که اگر اون اثر مخصوص صفتی از صفات نفسانیه، اون الان مورد نظره، چون این صفت نفسانی وجود نداره. دقت کنید، حالا اون دومیش هم بخونه اون وقت معلوم میشه. ایشون میفرماید وقتی خود این یقین به عنوان صفتی از صفات نفسانی وجود نداره، آثار و احکامش هم از بین رفته. فلم یکن رفع الید عن الحکم عملا نقضا له. این کلمه عملا دوستان قید رفعه، و نقضا له خبر لم یکنه، یعنی رفع ید از حکم در مقام عمل این نمیشه نقض یقین. لم یکن رفع ید از حکم در مقام عمل نقض یقین به واسطه شک، بل بل یقین لزوال موضوع الحکم قطعا. یعنی اگر انسان یقین داشته باشه نسبت به زمان لاحق به عنوان یک صفتی از صفات، در واقع یقین سابق داره، الان هم یقین لاحق داره، یعنی به واسطه یقین ها اومد چه کار کرد؟ اون یقین سابق رو از بین برد، یه یقین دیگری، یعنی یه یقین از بین رفت، یه یقین دیگری اومد. پس رفعیت از حکم در مقام عمل نقض یقین نیست به واسطه شک، بلکه نقض عرض کنم یقین است به واسطه یک یقین دیگر، به خاطر اینکه موضوع حکم، موضوع خود یقینه که زائل شده، موضوع حکم قطعا عرض کنم وقتی از بین رفت اون احکامش هم در واقع از بین میره. و علیه حالا که یقین به عنوان صفتی از صفات مورد نظر نشد، و علیه فالمراد من الاحکام احکام ثابت للمتیقن به واسطه الیقین به این، یعنی میخواد بگه آقا متیقن شما، دوستان بزرگوار تو مثال ما متیقنمون چیه؟ متیقن نسبت به سابق طهارت دیگه. یقین میشه صفت نفسانی من، متیقن میشه طهارت. میگه این طهارت اگر یقین من داشته باشم بهش نسبت به زمان لاحق چه آثاری داره؟ یکی از آثارش جواز صلاته، یکی از آثارش جواز دست کشیدن به خط قرآنه، یکی از آثارش همینجور آثارشو بشمارید، همه اون آثار رو الان منو شک به طهارت داری، همه اون آثار رو بار کن. فهوه تعبیر آخر عن الامر بالعمل بالحالت السابقه فی الوقت الظاهر، در واقع تعبیر دومیست از این که شما امر بکنی، امر بکنه شارع مقدس به عمل به حالت سابق در وقت لاحق. یعنی اون حالت سابق هرچی بود چون یقین داشتی عمل میکردی، الان هم که شک داری همون کار رو انجام بده. به معنا وجوب العمل فی مقام شک به مثل العمل فی مقام الیقین، تو در مقام شک همون جور که در مقام یقین عمل میکردی عمل کن، کأن الشک لم یکن، فکر کن اصلا شکی وجود ندارد. فکأنه قال اعمل فی حال شکک، عمل کن در حال شکک، کما کنت تعمل فی حال یقینک، همونجور که در حال یقینت عمل میکردی. ولا تعتنی به شک، اعتناع به اون شک نکن. اذا عرفت ذلک، وقتی این روشن شد، فیبقا ان نعرف علا ای وجه نیسه ان یکون التعبیر به حرمت نقض الیقین تعبیرا عن ذلک المعنا. خب حالا این معنایی که براتون عرض کردیم، لا تنقض الیقین به شک، چطور میتونه این معنا رو بفهمونه؟ ایشون میفهمه چهار احتمال درش وجود داره. فان ذلک لا یخلو بحسب التصور ان احد امور اربعه، اینا دیگه تکرارها، یک ان یکون المراد من الیقین المتیقن انا لحظ المجاز در کلمه، که اینو ما رد کردیم. دو ان یکون النقض ایضا متعلقا فی لسان الدلیل به نفس المتیقن ولکن انا حذف المضاف، معناش این است که یقین به معنای متعلق الیقینه، که متعلق الیقین میشه متیقن، اینم که ردش کردیم. سه، این سه و چارش جدیده، ان یکون النقض المنهی عن مسندا الی الیقین الا نحو المجاز فی الاسناد. دوستان بزرگوار کنار مجاز در اسناد بنویسید مثل اونچه در جر المیزاب گفته شده است، مثل جر المیزاب. چطور در جر المیزاب آقایون نمیگن یه مضافی محذوفه، نمیگن مراد از میزاب ماه، اینم نمیگن، نه مجاز در کلمه نه مجاز در حس قائل نیستن، میگن اسناد، اسناد مجازی، غرض معنوی هم داره، غرض بیانی داره. اینجا هم یک کسی میگه مجاز در اسناده، و یکون فی الحقیقه مسندا الی نفس المتیقن، چطور در جر المیزاب جرا در حقیقت اسناد داده شده به ما، اینجا هم اسناد به نفس متیقن داده شده در حقیقت. و المصحح لذلک اتحاد الیقین و المتیقن، مصحح چون این مجازی هم مجاز در اسنادی هم این است که یقین و متیقن یا اتحاد دارن، او کون الیقین آله و طریقا الی المتیقن، یا بگید آقا یقین و متیقن اتحاد دارن یعنی یکی شدن، یا اینکه بگیم نه یقین آلت و طریق است به سوی متیقن، یعنی یقین وسیله است که ما رو به متیقن میرساند، این میشه مصحح این مجاز. چطور میگفتیم مجاز دوستان؟ مجاز در کلمه نیاز به چی داره؟ علاقه داره، یه ارتباطی باید بین این دوتا وجود داشته باشه تا مجاز در کلمه امکان پذیر باشه و صحیح باشه. تو مجاز در اسناد هم مصحح میخواد یه ارتباطی، مثلا بین میزاب و ماء میزاب باید یه ارتباطی باشه تا ما به جای این که بگیم جرا ماء المیزاب بگیم جرل میزاب، این ارتباطه رو خواسته ایشون اینجا درست کنه. کارای بحث ادبیه، اونو کارش خیلی نداره. یعنی یقین و متیقن رو عرف یکی میبینه. یعنی عرفن این دوتا یکی هن، چیزی جدای از هم نیستن، اینقدر رابطشون وثیقه که عرف یکی میبینه اونها رو. رو همین حسابم به جای این که بگه لا تنقض متیقن را، گفته لا تنقض یقین را، و الا نمیخواد بگه یقین و متیقن واقعا یکی هن. اون که واضح البطلانه که یک کسی بگه واقعا یکی هن. چهار، ان یکون النحی و ان نقض الیقین کنایتن. ببینید این کنایتن رو روش ماجیک فسفوری بکشید، یک شد مجاز در کلمه، دو شد حذف مضاف، سه شد مجاز در اسناد، چهار شد چی؟ بگید کنایه. این شماره چهار اصلی ترین کلمه است، همین کلمه کنایه است. بگیم نهی از نقض یقین کنایه است از چی؟ ان لزوم العمل بالمتیقن، لزوم عمل به متیقن. دوستان میتونید برای کنایه مثال بزنید؟ میگن زیدان کثیر الرماد، زید خاکستر خونش زیاده. خاکستر خونش زیاده یعنی چی؟ قدیما وقتی میخواستن غذا بپزن باید با هیزم این کارو میکردن، هیزم هم خاکستر تولید میکردن دیگه. امروزم که گاز اومده تو خانه ها، هیزمی در کار نیست، بخاری هیزمی و نمیدونم آتش هیزمی در کار نیست، بازم میگن زیدون کثیر النماد. این کنایه است. وقتی میگه زیدون کثیر النماد میخوان میگن طرف مهمانداره، اهل رسیدگی به مهمانه، زیاد مهمان براش میاد. اینجا وقتی میگه نهی میکنه از نقض یقین، میگه لا تنقض الیقین، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو باید به اون متیقنت عمل کنی، همون چیزی که اون بالا گفتیم تو توضیح اولیه مرحوم مظفر اومد، و اجراء احکام متیقن. لأن ذالک، ذالک یعنی عمل به متیقن، لازم و معنا، لازمه معنای نهی از نقض یقین این است که انسان به متیقن عمل بکنه، به اعتبار ان الیقین به شی مقتضن للعمل بهی، هر چی رو انسان یقین داره اقتضاش اینه که بهش عمل بکنه. فحلهو، حلهو یعنی شکستن، و نقض یقین، حل یعنی نقض. پس نقض یقین یلازم رفع الید عن ذلک الشی، اگر من بخوام یقین رو نقض بکنم باید از اون شی دست بردارم، او عن حکمهی، یا از حکمش دست بردارم. از لا یبقاهین از ما یقتدر عملو بگیم، وقتی من یقین ندارم دیگه باقی نمیماند چیزی که بخوام اقتضا بکنه عمل به اون عرض کنم چیز رو، من یقین ندارم لذا مقتضی عمل هم ندارم. فن نهی عن حلهی، این کشار نهی کرده از نقض یقین، یلزمه عن نهی عن ترک مقتضا، ملازم است با نهی از ترک مقتضا. میخواد بگه آقا مقتضای یقین را تو ترک نکن، اعنی ان نهی ان ترک العمل به متعلقه، در واقع داره نهی میکنه از این که شما بخوای عمل به متعلق یقین رو ترک بکنی. میگه یه وقت ترک نکنی یا همون حالت سابقه رو نگه دار. وقد عرفت فی المقدمه الاولى و فی مناقشه شیخ بعد اراده الوجهین الاولین، دو وجه اول که گفتیم بعیده. فیدور الامر بین الثالث و الرابع، امر دائره بین سومی و چهارمیه، و الرابع هو الاوجه و الاقرب. مرحوم مظفر معتقد است معنای لا تنقض الیقین بالشک این معنای کناییه، نه مجاز در اسناد، نه مجاز در کلمه، نه مجاز در حرف، هیچ کدوم از اینا نیست. و لعله هو مراد شیخ الاعظم، شاید داره یارگیری میکنه ها، شاید مراد مرحوم شیخ انصاری هم همین باشه. و ان کان الذی یبدو، یبدو یعنی یظهر، اگرچه اونچه که ظاهر است من بعض تعبیراته، اراده الوجه الاول که مجاز در کلمه باشه، الذی استبعد شیخنا المحقق النائینی، میگه قرائنی ممکنه پیدا بکنیم و وجود داشته باشه در عبارت مرحوم شیخ انصاری که مجاز در کلمه ازش استفاده بشه، که البته محقق نائینی اون رو استبعاد کرد، گفت بعید ایشون مرادش مجاز در کلمه باشه. استبعد شیخنا المحقق النائینی قدس سره ان یکون مقصود شیخ ذلک کما تقدم، که همین الان خوندیمش. اما خوبه خود شیخ نائینی، مرحوم نائینی، فلم یصرح به ارادت ایم من الوجهین الاخرین، ایشون تصریح نکرده که مراد سومی یا چهارمی، ولانسب فی عبارت بعض المقربین لبحثهی، میگه اون چه مناسب تر است در عبارت بعضی از کسانی که تقریر بحث نائینی رو کردن، یعنی مقربین، از عباراتشون ارادت الوجه الثالث، انسب اراده وجه الثالثه. انگار میخواد بگه ما خود نائینی رو نمیدونیم چی میگه، اما از کتابهایی که به عنوان تقریر مباحث مرحوم نائینی نوشته شده مناسبتر وجه سوم در میاد، که ایشون وجه سوم رو انگار مناسبتر میدونه. از قال عبارت ایشون اینه، عبارت اون مقرری که فرمایش نائینی رو تقریر کرده، انه یصح ورود النقد علی الیقین به عنایت المتیقن. ورود نقد بر یقین یعنی اسناد نقد بر یقین، ورود یعنی اسناد به عنایت متیقن، که در واقع میشه همون وجه سوم، چون میگه به عنایت هم میدونه مجازه دیگه، یعنی در واقع یقین مجازن تو متیقن استعمال شده، اما مجازه در اسناد، چون ورود به معنای اسناد میاد اینجا. خب یه جنبندی بکنیم دوستان، تا حالا چه کار کردیم تو بحث امروزمون؟ ایشون توی مقدمه اول گفت ظاهرن تو اخبار لا تنقض به خود یقین اسناد داده شده و خود یقین هم مراده، اما اسناد لا تنقض به خود یقینم اون مشکل رو داره، چون نقض شده یقین چه کارش باید بکنیم؟ از بین این چهار وجهی که الان بیان کردیم، مرحوم مظفر معتقد به بحث کنایی است و اون معنایی که در کنایه ذکر کرد. وجه سوم رو هم گفت بعضیا ظاهرا مثل مرحوم نائینی که از تقریر مباحثش برمیاد استفاده شده. سوال دارید بگید تا بریم سراغ این تیکه بعدی. ما هنوز جنبندی نکردیم، جنبندیش میمونه تو نتیجه میاد. ببینید فعلا ما میخواییم بگیم لا تنقض الیقین، این که مرحوم شیخ انصاری بیاد بگه مراد از یقین متیقنه بعدم اون نتایج رو بگیره، اون درست نیست. مراد از یقین مثلا مداد در حذفه که بعد اون نتایج رو بگیره، اونم درست نیست. نه هنوز بحث نکردیم، نه هنوز بحث نکردیم. فعلا میخوایم بگیم از این چهار وجه کدوم درسته و بر اساس اون ببینیم آیا اون چه که مرحوم شیخ انصاری استفاده کرد استفاده میشود یا نمیشود. این هنوز مونده، میرسیم. میگه این همین، میگه این کنار هم دیگه در حد قرینه، در حد تأیید، میگه این که دوتاش کنار هم قرار داده شده، وقتی مراد از شک خود شکه، طبیعتا مراد از یقینم خود یقینه. اما چجوری باید درستش کرد؟ اول از عرض کردیم لا تنقض الیقین به خود یقین نمیشه اسناد داد، به یه نحوی یا باید تعبیر کنایی بگیریم یا باید مجاز بگیریم، باید حلش کنیم. اما میخوام بگیم این که کنار هم دیگه قرار داده شده، مراد از شکم خود شک نمشکوک، به نظر میرسه مراد از یقینم متیقن نباشه. خب دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما این تیکه آخر رو هم دقت کنید. و علا کل حال فالوجه الرابع اعنی استعمال کنایی اقرب الوجود، این دوستان نتیجه نهایی است که در این مقدمه دوم ایشون میگیره. علا کل حال فالوجه الرابع اعنی استعمال کنایی اقرب الوجود و اولا و فیه، در این وجه چهارم من البلاغه، میخواد دوستان یه تأییدی برای این وجه چهارم ذکر کنه. من البلاغه فی البیان ما لیس فی غیره، میخواد بگه یک عرض کنم نکته بلاغی و بیانی در این وجه کنایی وجود داره که این نکته تون سه وجه دیگه وجود نداره. و فیه در این وجه رابع از بلاغت در بیان یه چیزیست که لیس فی غیرهی، تو اون ستای دیگه نیست. کما ان فیه المحافظه علی ظهور الاخبار، اگر ما وجه چهارم رو بپذیریم اخبار به ظاهر خودش باقی میمونه، ظهور اخبار و سیاق اخبار فی اسناد نقض الی نفس الیقین. یعنی میگه با وجهی که ما گفتیم، چون تعبیر کنایی است، یقین به معنی خود یقینه، فقط تعبیر تعبیر کناییه، ولی یقین یعنی خود یقین. این که ایشون توی مقدمه اول اصرار داشت بر این که مراد از یقین بگید خود یقین است نه متیقن، بر اینه میگه کما ان فیه المحافظه علی ظهور اخبار و سیاق اخبار در اسناد نقد به خود یقین و قد استظهرنا منها کما تقدم در مقدمه اول ان وثاقت الیقین بما هو یقین هی المقتضیه للتمسک بهی، هی المقتضیه یعنی هی الدلیل، یقین بما هو یقین اقتضاء تمسک رو داره و دلیل میشه برای اینکه ما تمسک کنیم به اون. و فی الکنایه کما هو المعروف بیان للمراد مع اقامت الدلیل علیه، در کنایه انسان بیان میکنه مراد خودش رو همراه دلیل، یعنی دلیلش هم توش ذکر میکنه که تو تعبیرهای کنایه خیلی وقتا عرض کنن دلیلم میاد. فإن المراد الاستعمالی هنا الذي هو حرمت نقض اليقين بالشك يكون كالدليل، مراد استعمالی که نقض یقین به شک رو حرام کرده، چون مراد استعمالی لا تنقض اليقين بالشك یعنی حرام است نقض یقین به شک، این میشه دلیل ما. يكون كالدليل یعنی چون یقین یقینه تو نباید با شک اون رو بشکنی. ها و المستند للمراد الجدی المقصود الاصلی فی البیان، در واقع این میشه دلیل ما برای مراد جدیمون. حالا مراد جدی چیه؟ و المراد الجدی هو لزوم العمل علی وفق المتیقن به لسان نهی عن نقض الیقین. در واقع دوستان وقتی مراد جدی ما از این کلام چیه؟ این است که تو بر اساس متیقن باید عمل کنی. مراد استعمالی ما چیه؟ مراد استعمالی این است که تو با شک نمیتونی یقین رو بشکنی، با شک نمیتونی یقین رو بشکنی. میگه تو مراد استعمالی در واقع دلیل آورده برای مراد جدی، یعنی تو مراد استعمالی که میگه یقین رو با شک نشکن میخواد بگه یقین چون یقینه تو نباید با شک بشکنیش. حالا نباید با شک بشکنمش یعنی چی؟ با شک شکسته شد. مراد چیه؟ میگه مراد جدی من این است که تو باید بر اساس اون متیقن عمل بکنی. اینم دوستان در واقع یه اضافه ای بود و تأییدی بود بر این که وجه رابع از میان وجوه چارگانه بهتره. میخواد بگه یه نکته بلاغی توش وجود داره و اون نکته بلاغی رو بیانش کردیم. اینم دوستان مقدمه دوم. آخرین مقدمه و سومین مقدمه دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، این کلمه نقد تو روایات، کلمه نقض که فرمود لا تنقض الیقین بالشک، آیا مراد از نقض نقض حقیقی است یا نقض عملی؟ دقت کنید چه عرض میکنم، آیا مراد از نقض نقض حقیقی است یا نقض عملی؟ شما فکر میکنید نتیجه فرمایش مرحوم مظفر چیه؟ نقض حقیقی یا نقض عملی؟ بلند بگید نقض عملی. ببینید ایشون چی میگه. ایشون میگه آقا اون چه که معروفه اینه که نقض حقیقی در ما نحنفی محاله، چاره ای نداریم که بگیم مراد از نقض نقض عملیه. چرا؟ چون نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست، و چون تحت اختیار مکلف نیست نمیشه از نه کرد، چاره نمیتونه بگه آقا تو حق نداری یقینتو بشکنی، پس نقض عملیه. ایشون میفرماد مرحوم شیخ انصاری صاحب کفای دیگران همین حرف رو زدن، اما مرحوم مظفر میفرماد تدقیق در مسئله غیر اینو میگه. حالا ببینید بیان ایشون چیه، خلاف اونجه که همه تون فرمودید. اینو پرسیدم به خاطر همین بود که دقت کنید تو اینجا. ایشون میفرماد که این محظور وقتی پیش میاد که نهی از نقض یقین مراد جدی شارع باشه. اگر وقتی فرمود لا تنقض الیقین بالشک مراد جدیش همین عدم نقض یقین به واسطه شک بود، بعد میگفتید خب این مراد جدی که امکان پذیر نیست، جور در نمیاد در خارج، تحت اختیار مکلف نیست، پس ناچاریم بگیم مراد از نقض نقض چیه؟ عملیه. اما اگر یه کسی گفت آقا وقتی شارع میفرماد لا تنقض الیقین بشک، این معنا که تو نقض نکنی یقین را بشک، فقط مراد استعمالی شارع است، نه مراد جدی. وقتی مراد جدی نشد، تو مراد استعمالی هیچ اشکال نداره نقض رو نحی بکنه ازش نسبت به یقین، بگه لا تنقض الیقین بشک. چطور توی عرض کنم زیدون کثیر و رماد، اگر هیچ رمادی هم وجود نداشته باشه، باز شما نمیگید آقا این زیدون کثیر و رماد دروغه. چرا؟ چون مراد جدی متکلم این نیست که اون واقعا کثیر و رماده، که مراد استعمالیه. و این عرض کنم استعمال کنایه از یک معنای دومه، و اون معنای دوم مراد جدیه، و تو مراد جدی که ما مشکل نداریم که. ولذا با این بیان ایشون میفرماد مراد از نقض، نقض حقیقی است، اما تو مراد استعمالی، و تو مراد استعمالی محالم که باشه اشکال نداره چون کنایه است. نگاه کنید، ثالثا بعد ما تقدم ینبغی ان نسأل، بعد از اون چه گذشت تزاواره که ما سوال کنیم عن المراد من النقض فی الاخبار، هل المراد النقض الحقیقی او النقض العملی، که به عبارت قبلی مظفر که نگاه میکنه آدم به اینجا که میرسه خودش که میخواد از طرف مرحوم مظفر یه جواب بده فوری میگه نقض عملی مورد نظره، اما ایشون خلاف این رو میگه، میگه المعروف ان ارادت النقض الحقیقی محاله، فلابد ان یراد نقض عملی. چرا؟ لان نقض الیقین کما تقدم لیس تحت اختیار المکلف، نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست، ولذا نهی هم ازش صحیح نیست، فلا یفتح النهی عنه. و علی هذا بنا الشیخ الاعظم صاحب کفایه و غیر اینا، ولکن این حرف دیگران، اما تدقیق در مسئله یعطی غیر هذا، تدقیق در مسئله غیر این رو میگه، انما یلزم هذا المحذور لو کان النهی عن نقض الیقین مرادن جدی. یا اگه مراد جدی متکلم باشه، شما میگید خب این نهی معنا نداره مراد جدی باشه، ولذا بگیم نقض نقض عملی است. اما علی ما ذکرناه من انه علی وجه الکنایه، اگر ما این استعمال رو استعمال کنایی دانستیم، فانه کما ذکرنا یکون مرادا استعمالیا، فقط تو مراد استعمالی هم محالم که باشه مشکلی نداره، دروغم که باشه مشکلی نداره، اصلا بهش دروغ نمیگن. مثل زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرمادی که الان شما میگی طرف پول گاردش زیاد میاد، کجا کثیر الرماده؟ رمادی در کار نیست، اما در این حال شما نمیگید این دروغه، نمیگید این خلاف واقع. یکون مراد استعمالی فقط، ولا محذور، دقت کنید، فی کون المراد استعمالی فی الکنایه محالن او کاذبن فی نفسه، انما المحذور اذا کان المراد الجدی المکنی و ان کذالک، کذالک یعنی محالن، کذالک یعنی کاذبن فی نفسه. این محالن او کاذبن فی نفسه رو تو پرانتز بذارید، کذالک رو بزنید به این پرانتز، اگر مراد جدی محال باشه، کاذب باشه، حرفتون درسته، اما مراد استعمالی محال باشه مثل زیدون کثیر الرماد، هیچ مشکلی نداریم. و علیه فحمل النقض علی معناه الحقیقی اولا مادام ان ذلک یصح بلا محذور، حمل نقض بر معنای حقیقی خودش نه معنای نقض عملی اولاست، مادامی که محذوری وجود نداشته باشه. دوستان و بزرگوار، من دیگه فرصتم تمام شد، این نتیجه و خلاصه رو تا اول تنبیهات هیچی غیر از اونچه که ما قبلا گفتیم نداره. فردا فقط عبارت شما میخونم، مطالعه شو بکنید، میخواد مباحثه بکنید مباحثه بکنید، همه اونچه که قبلا گفته ایشون جمع‌بندی کرده، جمع‌بندیشو انشاءالله فردا براتون میخونم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مرحوم شیخ چی گفت؟ مرحوم شیخ خوب مراد از یقین متیقن، وقتی میگیم لا تنقض این متیقن رو معنی حقیقیش که نمیتونه مورد یقین باشه، چون یقین من از بین رفته. خب متیقن رو اگر بخوام به معنی حقیقی خودش
نزدیکش بکنیم و بگیم مجاز حق است، چون معنی حقیقیش نشد باید بریم سراغ معنی مجازی. وقتی معنی مجازیش بگیم استفاده شده و مراده بینه.